در سطح عام طبیعتاً این مطالبه وجود نداره. در سطح کران کارشناسان حضرت عالی بارها در همین رادیو گفتگو بیان کردید، آقای دکتر پرهمت بارها بیان کردن. بپرسم از شما با تجربه‌ای که دارید، چرا در همچنان بر همان پاش نمیچرخه؟ چرا با وجود اینکه میدونیم کارشناسان تذکر میدن باز نمیتونیم این بحران ها رو کنترل کنیم و براش راه حلی که وجود داره رو اجرا کنیم؟
من در تکمیل صحبت های جناب دکتر پورهمت عرض کنم که مهمترین چالش محیط زیست دنیا الان موضوع تغییر اقلیمه و خیلی از کشورهای دنیا تغییر رویکرد دادن و سازگار کردن فعالیت ها، برنامه ها و حتی قوانین خودشون رو منطبق با پیامدهای در واقع تغییر اقلیم تا کشور رو تاب‌آور کنن و اثرات پیامدهای تغییر اقلیم رو به حداقل برسونن. ما متاسفانه در حوزه در واقع تغییر اقلیم، من فکر کنم اون باور اصلی هنوز در کشور متاسفانه شکل نگرفته، هنوز اون ذهنیت و تغییر روی کرده لازم رو انجام ندیم. می‌بینیم که با توجه به بارش‌هایی که در واقع اتفاق می‌افته، هم تغییر زمانی و مکانی که در بارش در کشور اتفاق میفته، ما هر ساله شاهد سیلابای وحشتناک هستیم و متاسفانه بزرگترین سرمایه کشور که خاک هست به دلیل فرسایش های آبی داریم از دست میدیم. خاک زایا که بزرگترین منبع تولید غذای کشور هست داریم از دست میدیم. ما امسال در واقع چون سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ملی کمیسیون تغییر اقلیم در واقع تدوین لایحه تغییر اقلیم رو در دستور کار قرار دادیم تا فعالیت ها و اقدامات سازمان ها رو بر اساس پیشنهادات خودشون، مطالعات خودشون رو به سمت سازگار نمودن کشور پیش ببریم. خب ما که نمیتونیم فعلا در حال حاضر در واقع خود تغییر اقلیم رو در واقع به کاهش بدیم، ولی میتونیم پیامدها و آثارشون رو در واقع به گونه ای مدیریت بکنیم که این برنامه‌ریزی بکنیم که اینها رو به حداقل برسونیم تا شاهد افزایش بیابان هامون نباشیم، شاهد افزایش حریق هامون نباشیم، شاهد زوال تنوع زیستیمون نباشیم. طوفان های گرد و غباری که داره اتفاق میفته هم منابع غذاییمون رو داره تحت تاثیر قرار میده، اختلال در صنعت گردشگری، بیماری هایی که داره اتفاق میفته، دقیقاً مواردی که جناب اشاره کردیم موارد بسیار مهمیه. ما الان در آستانه تدوین برنامه هفتم الان در واقع تصویبش در مجلس شورای اسلامی هستیم. من بسیاری از برنامه‌هایی که در واقع برنامه هفتم پیش بینی شده باید منطبق بشه با اثرات تغییر اقلیم، به گونه‌ای باشه که ما برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی رو به حداقل برسونیم، بهره‌وری در کشاورزی داشته باشیم، بهره‌وری در راندمان‌های در واقع نیروگاهامون داشته باشیم. اگر به این سمت نریم و کشور رو تاب‌آور نکنیم، من فکر کنم اون منافع بین‌نسلی که در اصل 50 قانون اساسی در سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری توش اشاره شده، این منافع رو ما فکر کنم از دست خواهیم.
متشکرم آقای دکتر پرهمت. شدنی این نکاتی که فرمودن؟
بله، ببین نگاه کن، نکات بسیار مهم و قابل توجهی را آقای دکتر بهشون اشاره کردن. ما واقعیتش خوب برال درسته، دقیقا ما یک پدیده به نام تغییر اقلیم رو باش مواجه هستیم. البته من این رو یادآوری کنم، همه مسائل ما مربوط به تغییر اقلیم نیست. تغییر اقلیم مضاعف شده، ما از منابع آب زیرزمینیمون برداشت بیش از حد داریم، ما تو سطح سرزمین مدیریت کاربری اراضی درست راستی نداریم. این قابل توجه هست، یعنی چه ما تغییر اقلیم داشته باشیم چه نداشته باشیم، باید برگردیم مدیریت کاربری اراضیمون اصلاح کنیم. فرسایش خاک بخش عمدهش ناشی از مدیریت ناصحیح هست.
خب میتونیم این مدیریت صحیح رو پیاده کنیم یا نه آقای دکتر؟
ببین نگاه کن،
اگر میتونیم خب چرا تا حالا نشده؟ اون وضعیت دریاچه ارومیه هستش، اون صنایعمون در استانهای مثلا مثل یزد هستش، صنایع فولادمون انگار اصلا انگار عمد بوده که در این استان ما بیایم فولاد نصب کنیم.
بله ببین نگاه کن، ما در سطح دریاچه ارومیه اومدیم در بالادست صدای متعدد اضافه کردیم، منابع آب زیرزمینی که به صورت یک نواخت در حاشیه دریاچه زهکشی میکرده و آب از اطراف وارد این کاسه میکرده، اینا را با عرض کنم چاهای متعددی که حفر شده اونجا آب برداشت بیش از حد کردیم، هم آب زیرزمینیشو برداشت کردیم، هم آب سطحیشو در بالادست همشو صد اداست کردیم. خود طبیعی این بیلان آب یه مقدار مشخصیه. خب راحلش هم اینه که این آب باید جایگزین کنیم، وگرنه آب که به صورت دریاچه ارومیه که خودش فلبدایی که توش چشمه ایجاد نمیشه و وقتی که دریاچه ارومیه خشک میشه تبدیل میشه به منشأ ریزوگرد. کشور ترکیه در بالا دست ما بخش عمده‌ای از ریزگردهایی که داره از جنوب غرب کشورمون وارد کشور ما میشه، همه اینا بخش عمده اینا بیش از حدود 60-70% ناشی از اعداس صدایی است که در کشور ترکیه و کشورهای بالادست اروندرود اعداس شده. بنابراین اون هم یه بخشی است که یعنی ما روی این موضوع باید چند جانبه نگاه کنیم. سازگاری با تغییر اقلیم، روی کردهای دیپلماسی با کشورهای مجاور، کشورهای افغانستان، ترکیه، عراق، سوریه.
خب ببینید دستگاه دیپلماسی ما که دستگاه دیپلماسی ما که از خودش و بدون تراوش نظریات زیست محیطی که نداره، آرای زیست محیطی نداره. اینجا باید یکی کمکش کنه، اینجا باید یکی پیوست ها رو بهش ابلاغ کنه، بر اساس اون پیوست ها مثلا دستگاه دیپلماسی خارجی ما بیاد بر اساس اون یک سیاست بچینه. آیا این کار ما کردیم تو حوزه زیست محیط؟ حتی در حوزه تغییر اقلیم فرقی نمی‌کنه، هر دو بزرگوار میخوام جواب بدم. آقای دکتر گلعلی زاده، ما این رو اومدیم به دستگاه دیپلماسی مثلا اعلام کنیم، این الزامات، پیوستهایی که باید اجرا بشه و بعد ببینیم که مثلا خواست اجرا شده یا نشده. مثلا ما چرا در برابر افغانستان نتونستیم، چرا در برابر ترکیه همینطور، در برابر عراق همینطور، چرا نتونستیم اون دیپلماسی لازم رو اعمال کنیم؟ شاید به این دلیل که ما پیوستها و اطلاعات خام رو در اختیار دستگاه دیپلماسی قرار ندادیم.
جناب دکتر هاشمی، دستگاه دیپلماسی کشور در واقع وزارت خارجه در حوزه تغییر اقلیم و چالش‌های فرامرزی محیطیسی کاملا در جریان امور هست. حتی اخیرا
فقط اگر خیلی کوتاه پاسخ بدیم بچکم شم،
کاملا در جریان امور هست. ولی ما حالا بحثای فرامرزیمون به کنار، ما در داخل کشور متأسفانه تو برنامه های کلانمون خیلی توجه به این موضوع نکردیم. یعنی تغییر روی کردی که من اشاره کردم با توجه به شرایط اقلیمی کشور، ما این تغییر روی کرده رو احساس نمی کنیم در برنامه های کلان کشور.
متشکرم.
یعنی در درون کشور حتما با یک اتفاقات خوبی رخ بده.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر پرهمت، همین پاسخ رو شما بفرمایید.
من هم عرضم همینه. ببین، من بحث برنامه جامعه آمایش رو که عرض کردم یعنی همین. ما در حال حاضر در داخل کشور در برنامه های بخشی اجرا می کنیم. شما برنامه 6 برنامه گذشته رو نگاه کنید و الان هم تو برنامه 7 نگاه، برنامه 7 یک برنامه بخشی هست، برنامه کلان کشوری نیست که بیاد به صورت جامعه نگری. این ضعف ها رو اگر ما تو برنامه 7 حل نکنیم همین زمان ادامه داره. ما با برنامه همون بر مبنای یک برنامه جامعه فرابخشی شکل بگیره و به صورت بخشی نباشه تا بتونیم این مسائل حل بکنیم. حداقل بخشیش که در داخل کشور قابل حل، میتونیم بهش پاسخ بدیم و حل بکنیم. حالا تا وقت اون مسائلی که به مسائل فرامرزی مرتبط میشه.
سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. حالا به هر حال امیدواریم که توی این حوزه و حوزه های این چنینی سیاستگزار ما، دستگاه های مختلف سیاستگزاری ما حرف کارشناسان رو بشنون و بتونن براش پاسخ بدن. از هر دو بزرگوار متشکریم. روز بخیر آقای دکتر پرهمت. جناب گلعلی زاده، متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتید و خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خداحافظ شما. خداحافظ.
آتش عشقت در جان من افتاد، در دام چشمت شدم گرفتار. از تو چه پنهان سر به هوایت شده، دل بیچاره از لحظه دیدار. زربانم توی، مرد زبانم توی، جان و جهانم توی، عشق توی تو. عاشق و شیدا منم، محو تماشا منم، عشق سو پریشان. رو بر نگردان از روی دلها یاد. را تو ما را در موج مویت کردی گرفتا گیسو پریشان رو برگردان از روی دل را یارا تو ما را در موج مویت کردی گرفتا
معین راهبر
8:10 هست. میخواییم بپردازیم به موضوع هفته محیط زیست و میهمان ارجمند ما جناب دکتر نکوییان، مشاور محترم معاونت محیط زیست دریایی. جناب نکوییان سلام.
به نام یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگوار جناب آقای هاشمی عزیز. بنده در خدمتتون هستم. انشاءالله که سلامت باشین و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزتون، همکاران گرامیتون و در خدمت.
سپاسگزارم. ما دقایق پیش درباره بحران‌های زیست محیطی صحبت می‌کردیم و می‌دیدیم که توی حوزه‌های مختلف به عنوان مثال سیاست‌گذار ما، حکمران ما، اون سیاستی که باید و شاید رو نتونسته اعمال کنه در پیش بگیره. شاید یکی از علتاش این بوده که ما از طرف سازمان‌های محیط زیستیمون یا مشاوره خوب نداشتیم یا پیشنهاد خوب نداشتیم که بر اساس اون به عنوان مثال دستگاه دیپلماسی ما بیاد و یک سیاست منسجم و یک سیاست به دست آورنده منافع زیست محیطیمون رو دنبال کنه و اجرا کنه. می‌خوایم از شما این رو جویا بشیم. در هفته محیط زیست بحران‌های زیست محیطی به ویژه در حوزه محیط زیست دریایی رو چطور باید نگاه کرد؟
بله، من تشکر می‌کنم از برنامه خوبی که داشتین. اتفاقا من چون قرار بود خود شرکت داشته باشم در این صحبت رادیویی، نیم ساعتی هست که در واقع همراه هستم و متشکرم. بسیار برنامه خوبی هست، صحبت خیلی خوب شد تو این قسمت و خیلی کمک میکنه به آگاهی سازی، به اینکه خب ما کجا هستیم، قراره چه کار بکنیم و میخوایم به کجا برسیم. یک مشکلی که ما الان داریم همین حرفی بود که من چند جمله بود که بنده عرض کردم، یعنی که الان کجا هستیم، میخوایم چه کار بکنیم و میخوایم به کجا برسیم. تو بحثای محیط زیستی خب این برنامه خب ریخته میشه، این برنامه در یک دولتی ریخته میشه، باید در واقع توسط تمامی در واقع اعضای دولت مثل اندام‌های بدن باید با هم همکاری داشته باشن که این برنامه در واقع اجرایی بشه و به اون هدفی که منظور هست برسه. خب ما تو بحث‌های مربوط به آلودگی دریایی، چون بحث اصلی فرمایش شما آلودگی دریایی بود، خب دستگاه‌های زیادی در واقع مسئول هستن، یعنی در واقع هر خروجی که از هر فعالیتی در نهایت به دریا منتهی میشه اگر استاندارد لازم رو نداشته باشه، این میتونه به عنوان یک منبع آلودگی در واقع به حساب بیاد. این که ما برنامه در واقع نداشتیم، در واقع یک برنامه اقدام ملی در واقع توسط سازمان حفاظت محیط زیست در واقع در برنامه ششم تدوین شد و این در با کمک تمامی دستگاه های در واقع اجرایی بود که ما میتونستیم در خدمتشون باشیم. بالغ بر 20 خورده دستگاه بودن، حتی از بخش‌های خصوصی هم ما کمک گرفتیم، این برنامه در واقع تدوین شد. منتهی مراتب وقتی که شما برنامه پایان میرسه یا مثلا یک دولتی و کار رو به دولت دیگه واگذار میکنه، خب یک سری تغییرات در سطح دولت به وجود میاد. خب افرادی که بعضا مسئول بودن در اون کار، خب الان یا جاشون عوض شده یا مسئولیتی در واقع الان ندارن. این نشونگر اینه که دوباره باید برنامه رو از اول بشنن و دوباره بخونن. خب این چیزی که ما اثبات تصدیق کردیم چه بوده؟ ما جلسه مثلا بارای 30 جلسه ما در واقع تهیه کرده بودیم، برگزار کرده بودیم، دعوت کرده بودیم، این مجدد باید بیاد دوباره اون جلسات گذاشته بشه، نفس جدید بیان بحث بکنن، بعضن با دیدگاه‌های مختلف، با در واقع راهکارهای مختلف، با نظرات مختلف و دوباره از اول. این به همه خاطر این داستانی هستش که ما غالبا در این طول مدتی که در واقع خود بنده در سازمان حفاظت محیط زیست بودم شاید بارها شاهد بودم. تو برنامه چهارم نگاه می‌کنم وارد برنامه پنجم بشیم، برنامه پنجم وقتی می‌خوایم وارد برنامه ششم بشیم و برنامه ششم می‌خوایم وارد برنامه هفتم بشیم، این مثل یک در واقع سریال هر بار تکرار شده، یعنی در واقع چرخ‌هایی بوده. این چرخ‌ها الان از دید کسانی که الان در مسند کار هستن چرخ مناسبی نبوده، دوباره باید از اول بشینیم، دوباره فکر کنیم، این چرخ دوباره باید سایزش متناسب بکنیم، بیایم و در واقع طرحی نو مجدد در اندازی. خب این تکرار کاری ها، این در واقع عدم تصمیم گیری های در سطح کلان که این رو در واقع ببینن، حتی خود مثلا فرض مجلس به عنوان حالا یک
اگه جمعی بفهمید ممنون میشم،
بله در یک پایه مثلا بالاتر ما حساب بکنیم، اونا هم دچار خب تغییراتی میشن. دیدگاهی که مثلا خب الان مجلس حاضر داره و دیدگاهی که مجلس قبلی داشته و متفاوت باشه، اینا همه باعث میشن که یک برنامه که نوشته میشه غالبا بر روی کاغذ بمون. این به خاطر صحبتایی بود که عزیزان ما از ادامه این من سعی کردم که در واقع برای شما مسائل رو در واقع علت این که چرا مثلا ما به یک هدف نمیرسیم، خب بس آرزوگی هم همین هست، شما بعد در واقع برنامه داشته باشین، این رو در واقع ادامه بدین و پایه به پایه جلو بیاین، بگیم مثلا من یه منطقه رو شروع میکنم برای مثلا کاش آلودگی.
سپاس گزارم نیکویان، متشکرم، ممنونم. انشاءالله در برنامه آینده بیشتر با حضرتعالی هم صحبت خواهیم شد و بیشتر درباره این موضوع مشکافاره بررسی خواهیم کرد. صحبتتون بخیر باشه آقای نیکویان، خیلی
خوشحال شدم. خدا نگهدار.
در این لحظه روی خط ارتباطی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد رضا میرتاج دینی نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه حاضر هستند. آقای میرتاج دینی سلام، صبح بخیر. خب هنوز ارتباطمون برقرار نشده، به محض اینکه ارتباط برقرار بشه میخوایم با جناب میرتاج دینی هم صحبت بشیم درباره حضور ریاست جمهور در مجلس برای دفاع از برنامه هفتم. آقای میرتاج دینی سلام.
سلام علیکم جناب آقای هاشمی، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز خدمتتون هستم. من داخل صحن مجلس هستم، ممکنه امداد سر صدا باشه.
سپاسگزارم، میدونم که در داخل صحن هستید، ممنونم که با این مزیقه زمانی دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر میرتاج دینی، درباره حضور آقای رئیس جمهور و برنامه هفتم میخوایم از شما جویا بشیم، شرحش رو حالا به صورت مختصر بفرمایید که چه اتفاقاتی قرار امروز بیفته.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب برنامه هفتم یکی از کارهای مهم مجلس 11 در سال آخر خودش هست، همینطور که در دیدار مقام معظم رهبری از داوام به این موضوع تاکید فرمودن. بنابراین نمایندگان خودشون را آماده کردن که به صورت جدی در خصوص بررسی و تصویب برنامه هفتم اقدام کنند. مجلس مقدمات کار و آمادگی خودش رو به فراهم کرده، برای این کنسون تلفیق برنامه شکل میگیره که از همه تخصصی 3 نفر انتخاب شده. کنسون ما کنسون برنامه بودجه که موضوع اصلی این کنسون همون برنامه و بودجه است، 9 نفر انتخاب کرده. بقیه اعضای کمیسیون هم در کمیته های مشورتی ورود پیدا میکنن و کمک میکنن به بررسی و تصویب برنامه. در این برنامه که احتمالا امروز یا در یکی از روزهای این هفته دولت برنامه رو میاره و دولت تصویب شده و لایحه رو تقدیم میکنه در هفت، بعد لایحه هفتم تدارک دیده شده است. رشد اقتصادی هدف گذاری خوبی در لایحه شده، توضیحات که دولت سابقاً داده و رئیس سازمان برنامه بود جنگ در کمیسیون ما گزارشی رو کردن. 8% رشد اقتصادی رو در نظر گرفتن، کنترل تورم و مهار تورم و کاهش تورم رو به صورت جدی در برنامه رومانی رود کرد دیدن به حداقل کاهش 10% در هر سال، البته بیشتر از این هم باید عمل کرده دولت این رو اثبات کنه. ثبات اقتصادی یکی از کارهای اصلی امروز مجلس دولته که ما احکام مربوط به اون رو در برنامه هفتم باید تقویت کنیم. حمایت از بخش خصوصی و میدان دادن به بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان از مجموعه های موضع توجه هست. ترمیم حقوق دستگاه ها و نهادها و مجموعه هایی که به نوعی حقوق اونا رو مجلس تصویب میکنه یکی از مواردی است که مد نظر نمایندگان در برنامه هفتم خواهد.
و چطور نمایندگان قرار هست تعاملی رو بچینن پیشبینی کنن برای اینکه این برنامه انشاءالله به سرانجام برسه، یک همکاری بین بخشی کامل به وجود بیاد بین دولت و مجلس؟ به هر حال ما راه درازی رو در پیش داریم برای تحقق این برنامه، سالهای پیش رو سالهای حساس و حیاتی هستن برای اینکه مجلس و دولت، فرق نمی کنه کدام مجلس کدام دولت، حاکمیت رو عرض میکنم، در این باب سربلند باشن.
بله درسته جناب دکتر هاشمی، نکته خوبی رو اشاره کردی. بالاخره یه برنامه که می نویسیم باید این برنامه عملیاتی باشه و فقط احکامی نباشه که بره در چارچوب یک کتابچه برنامه هفتم بمونه و عملیاتی نشه. اینجا هماهنگی، همکاری، هماندیشی بین دولت و مجلس یک اصله. خب ما بازوان فکری رو در مجلس داریم، مرکز پژوهش‌ها نظرات کارشناسی در مورد تمامی احکام رو مرتب به نماینده‌ها ارائه می‌کنه. کارشناسان دولت در کمیسیون‌های تخصصی حضور پیدا می‌کنن. آنچه که مربوط به بحث‌های انرژی که ما امروز مشکل ناترازی انرژی رو داریم، این همه گازهای مشعل مثل فلرگاز که ما هنوز نتونستیم اینها رو مهار کنیم و سرمایه بسیار ارزشمندی رو هست که از دست میره. خب دولت برنامه‌های خوبی برای این داره و در برنامه هفتم هم باید جدی‌تر با این برخورد کنیم. ناترازی انرژی در بخش‌های دیگه هم داریم، در گاز هم داریم. آقای هاشمی خیلی سریع اشاره کنم، ما این همه گازی که تولید میکنیم بیش از 1.5 برابر مصرف گاز اروپا رو ما در کشور تولید میکنیم، اما مصرف خودمون نزدیک به 1.5 برابر مصرف اروپا، یعنی کشور ایران مصرف گاز چه در خانگی چه در سایر مصارف نیروگاه ها صنعت حساب کنیم 650 میلیون متر مکعب مصرف کل کشور اروپا است. ما 950 میلیون متر مکعب که اواخر سال گذشته 100 میلیون هم به تولید گاز اضافه شد، باز با ناترازی، چون بهینه‌سازی مصرف گاز رو جدی نگرفتیم و ما از این همه تولید گاز 94% رو در داخل مصرف میکنیم، 6% رو صادر میکنیم. همین 6% صادرات به اندازه بودجه عمرانی کل کشور درآمد برای کشور داره، یعنی 7 میلیارد دلار و نزدیک 350 هزار میلیارد تومان میشه که ما بودجه عمرانی امسال کشورمون 360 همته. خب اگه اینا به این سازی بشه، قهرن احکامش باید عملیاتی در برنامه هفتم دیده بشه با هماهنگی و همفکری تنگاتنگ بین کارشناسان دولت و مجلس، این امکان پذیره. و من یه نکته هم اشاره کنم، باید برنامه مسئله محور باشه. وقتی مسئله محور باشه یعنی مشکلی از جامعه رو حل کنه، قابل سنجش و ارزیابی هم خواهد بود. ما برنامه های گذشته برنامه های خوبیه، برنامه ششم هم پنجم هم، اما عمل کردی که از اونا داریم در حدود 30-35%. نباید برنامه بنویسیم که دوباره همون 30% عمل بشه، باید برنامه بنویسیم که حداقل بالای 50-60% عمل بشه.
انشاءالله. سپاسگزارم جناب حجت الاسلام مسلمی دکتر میر تجدینی، ممنونم که همراه ما بودید با مزیقی زمانی که دارید. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم.
تشکر میکنم.
خدا نگهدارتون. خب به پایان صفحه گفتگوی امروز رسیدیم، متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید با صفحه گفتگو، با برای بچه های صفحه گفتگو، همه برای بچه های صفحه گفتگو، از فرخان دهنوی تهیه کننده، صادق خان ستاری سردبیر، سرکار خان مؤیدی و همینطور سرکار خان گودرزی صدا بردار خوبمون، براتون روز خوبی آرزو میکنیم. تا فردا صبح صفحه گفتگوی دیگه، خداحافظ.
رادیو تبیین بازتاب حقانیت تعقل در برابر تجاهل شبه افکنی.
رادیو تبیین موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
جهاد تبیین رو جدی بگیر، شبه زدائی از ذهن مخاطبین رو جدی بگیر. این از جمله چیزهاییست که عرض کردیم. این شبه مثل موریان است، دشمن به این موریان ها دل بسته. شبه موریان، شبه ویروس، زن ویروس کرونا، وقتی که وارد شد خارج شدنش مشکل.
رادیو تبیین، صدای کنشگری و تبیین انقلاب اسلامی.
روایت صادقانه ناگفته ها و صدای حقایق ناب انسانی را با ما بشنوید.
رادیو تبیین، تصویرگر مسیر روشن پیشرفت و تعالی ایران و ایرانی. افتخار میکنیم به دوشادوشیتان در این جهاد بزرگ.
جهاد تبیین، این بازتاب دهنده صدای ملت انقلابی